أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله از مسائل ششگانه مقصد دوم که درباره حرمت عینی است، عقد در حال عده است و این صور فراوانی داشت که برخی از اونها اشاره شد و 22 روایت هم در همین زمینه وارد شده است و اقوال علما هم در این مسئله متحد است برابر تفصیلی که از این 22 روایت استفاده می شود. ولی یک توهمی در تعارض بین آیات قرآن کریم هست که همون توهم از آیات به روایات هم سرایت کرده. احیانا فکر میکنن که روایات هم متعرضن متمارزن و علاج این تعارض هم گاهی به تصرف در ماده است که مطلقی بر مقید هم بشود یا عامی بر خاص هم بشود که با تصرف در ماده این تعارض برطرف بشود اگر ممکن باشد، و اگر تصرف در ماده ممکن نیست، تصرف در هیئت را روا می دارند که نهی را هم بر کراهت بکنند، امر را بر اصل اباحه بکنند. طوری نباشد که بین وجوب و حرمت تعارضی توهم بشود که وجوبی در کار باشد، حرمتی در کار باشد. و چون اجماع مدرکی است، انسان از او توحش وحشتی ندارد. گاهی ممکن است یک عصری یک مطلبی مورد اجماع باشد یا شبیه اجماع و در عصر دیگر کلن اوضاع برگردد. اجماع مدرکی این خطر رو دارد که ممکن است در برابر او بایستند. همین جریان وجوب نزح بئر اینطور بود دیگر. بئر یعنی اون گوداری که ماده دارد یک و گاهی هم می جوشد. در جریان نزح بئر با اینکه این بئر ماده دارد و می جوشد، گفتن اگر یک مرداری بیفتد این آب نجس می شود و باید به مقدار لازم از آب این چاه دلو دلو بکشن به نام نزح بئر و این را در یه چاه دیگری بریزن به عنوان بالوعه. وقت بین بالوعه و بئر چقدر فاصله باشد هم یه اختلاف بود، ولی این قول رسمی یک اثر از اثار فقه بود که این آب نجس می شود و برای استفاده از او واجب است که نزح بکنن، چند دلو بکشن. تقریبا قولی بود که جملگی بران بودن تا عصر مرحوم علامه رضوان الله علیه که کم کم احتمال دادن این حمله بر حضاضت بشه و کراهت بشه و نه حرمت، و کم کم به طور رسمی این فتوا برگشت دیگه. نزح بئر شده مستحب و ثابت شد که چاه چون منبع ماده دارد به می جوشد، با ورود یک نجس مثل مردار نجس نمی شود. اگر اوصاف سلاش تغییر کرد حساب دیگری دارد. اجماع مدرکی این خطر را دارد که گاهی عصری پیدا بشود که کل فقهای اون عصر در برابر این اجماع بیستند و فتوا برگردد. اما اجماع اصلی خب نه، این دی خودش حجت است و کشف کردیم که معصوم سلام الله علیه ایر می فرماید هر جا اشتباه کردیم باید خطأ فکری خودمون رو اصلاح کنیم. بنابراین این مسئله مورد اتفاق هست، مسئله که اولین مسئله از مسائل ششگانه مقصد دوم که عقد در حال عده حرمت می آورد، حالا یا حرمت ابدی یا غیر ابدی. قولیست که جملگی برانن، اما خب با داشتن چند تا آیه در این زمینه و 22 روایت در همین زمینه، اگر یک تعارض غیر قابل حلی پیدا بشود ممکن اصلا فتوای فقهی یک عصر برگرده. در جریان این حرمت ابدی عقد در عده، اصلش آیاتی بود که اشاره شد. در خود آیات تعارضی توهم می شود. و این است که آیه 235 صدرش دلالت دارد بر جواز، ذیلش اگر دلالت دارد بر نهی باید هر بر کراهت بشود. ما به صدر، به ذیل آیه در بحث دیروز استشاره کردیم و مرحوم صاحب جوان رضوان الله هم در اولین دلیلشون به همین ذیل آیه 35 است. اون جمله که در ذیل آیه 35 است این است که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تعظم عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. عزم عقد در حال عده نداشته باشید، تصمیم نگیرید اصلا. خب وقتی تصمیم گیری نهی شده است، عزم نهی شده است، معلوم میشه عقد در نکاح عقد جایز نیست دیگر. نظیر لا تقربوا الفواحش. اولین دلیلی که ایشون اقامه میکنن همین است و تا پایان میبرن. اما اون چی که در اسنا توجه دادند و در صدد حل اون بودن این است که صدر همین آیه 234 سوره مبارکه این است که ولا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم. اگر زنی در حال عده است، شما اگر تصمیم گرفتید یا گفتگو کردید درباره خواستگاری عیب ندارد. خب ذیلی که دارد تصمیم درباره عقد نگیرید، صدر دارد اگر تصمیم گرفتید عیب ندارد یا خواستگاری کردید عیب ندارد، معلوم میشه عقد در عده مکروه است نه محرم. صدر آیه 235 این است ولا جناح علیکم فیما عرضتم، معرض قرار دادید من خطبت النساء، خواستگاری همین زنها، چون قبلش درباره هم عده طلاق است، بعدش هم در عده طلاق. آیه قبلش این بود که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. وقتی عدهشون تمام شد میتونن حالا ازدواج بکنن، خودشون تصمیم بگیرن، شما کاری با نداشته باشید. ولی در صدر آیه 235 آمده است که اگر اینا در حال عدهن، شما خواستگاری کردید یا تصمیم گرفتید، عیب ندارد. پس بنابراین ذیل آیه که دارد عزم بر این کار روانی است، هم را کراهت میشود. اگر خود آیه که مرجع اولی و مصدر اولی حکم است، عقد در حال عده را مکروه دانست، اومد اون روایات هم برای کراهت می شود. پاسخش این است که خود مرحوم صاحب جوان توجه کردن این است که صدر و ذیل هیچ تفاوتی ندارند، اصلا درباره دو تا مطلب سوال میکنن. یکی این که ذیل دارد که در حال عده تصمیم بر عقد نگیرید که محل بحث همین است و این هم دلالت بر حرمت دارد. صدر آیه درباره این است که در حال عده اگر تصمیم بگیرید که عده منقضی شد، یا فعلا گفتگو بکنید که عده اگر منقضی شد عقد بکنند، عیب ندارد. اینجاست که انوار کراهت کردن، نه اینکه صدر آیه بخواد بگوید که در حال عده تصمیم بر عقد عیب ندارد یا گفتگوی درباره عقد عیب ندارد. در عده ظرف گفتگوست و ظرف عزم است نه ظرف عقد. ذیل آیه دارد که عده نمیتوان، زمان عده نمیتوان ظرف عقد باشد. اینا با هم تفاوت داره که بنابراین آیه همونطوری که همه فقها فهمیدن حرمت رو میرساند. حالا که حرمت میرساند، روایات هم همین رو میگوید دیگه. پس آیتن و روایتن عقد در حال عده را تحریم کردن. اما ملک یمین اینطور نیست. زنی است در حال عده خریده میشه، فروخته میشه، عیب ندارد. مطلب بعدی آن است که در این 22 روایت سخن از تحریم ابدی است فی مورد و تحریم محدود است فی مورد آخر. اونجا که طرفین بدانن یا احد و طرفین بدانن که این زن در حال عده است، این علم موضوع، عقد در حال عده حرام است، این علم و حکم. این عالما آمدن در حال عده عقد بکند میشه حرمت ابدی. اگر هر دو عالم باشند محذوری ندارد، اما اگر یکی عالم بود دیگری جاهل، برای این حرمت ابدی است، برای اون حرمت محدوده. این جمع این چگونه میشه؟ در مرحله بخش دوم که حرمت ابدی وسیله دخول حاصل میشود، این برای هر دو یکی است. اونجا که آمیزش هست، یعنی اگر در حال عده آمیزش صورت بگیرد، چه علم به حکم داشته باشند چه علم به حکم نداشته باشند، حرمت ابدی میاره. چون این آمیزش مشترک است، حرمت ابدی هم مشترکه، اینجا محذور نیست. و اما در مسئله اصل عقد که آمیزش نشده، نسبت به عالم حرمت ابدی می آورد، نسبت به جاهل حرمت ابدی نمی آورد. این تفکیک چگونه حل می شود؟ دو تا راه دارد. یکی این که اولا کلون علی حکمه دیگه، دوم این که اگر این طرفی که برای حرمت موقت است نه حرمت ابدی، بداند که طرف دیگرش چون عالم بود بر او حرمت ابدی است، دیگه از نزدیک او نمیره، ختمه هم نمی کنه. در موارد دیگری داشت که بابا خاطب و من الخطاب، یعنی او یکی از ختمه کننده ها و خواستگارا میشه، اون در صورتی است که برای هیچ کدام حرمت ابدی نیاره. اما اگر این که جاهل بود برای او حرمت ابدی ندارد، فهمید به این که اون طرفش عالم بود و برای او حرمت ابدی میاره، خب او دیگه نمیتونه خطبه بکنه. که خطبه کردن و خواستگاری کردن زنی که ازدواج با او محرم است، یعنی او نمیتواند ازدواج بکند، این مشروع نیست یا لااقل ممکن نیست. پس رفع این توهم به این است که اگر او بداند که طرف دیگرش عالم بود و حرمت ابدی پیدا کرده است، مفضیح ندارد. مضافر این که اصل مسئله مشکلی ندارد، برای این حرمت ابدی نیست، میتواند اقدام کند برای اون چون حرمت ابدی دارد، میگن معذورم، این هیچ معذوری ندارد. خب بله، یکیش دخول بود، یکی علم و جهل دیگه، دو طایفه بود. ما بعضی از روایاتش خوندیم، بعضی از روایات هم حالا باید بخونیم. این 22 روایت در دو مدار سخن میگفتن، یکی اونجایی که دخول باشد حرمت ابدی میاره، یکی این که اگر هر دو بدانند عالم به موضوع حکم باشند که حرمت ابدی میاره. اگر عهد و طرفین عالم به موضوع حکم بود و طرف دیگر نبود، برای این حرمت ابدی میاره. این چون نیازی به توضیح داشت، این فرع اخیر عرض شد که تفکیک بین این که برای یک طرف حرمت ابدی باشه، برای طرف دیگه حرمت ابدی نباشه، چگونه تفکیک میشه. راه حلش این بود که هیچ محذوری ندارد، این چون حرمت ابدی ندارد میتواند پیشنهاد بدهد، ولی اون چون حرمت ابدی دارد بگه من معذورم، این هیچ مشکلی ندارد. و اگر بداند که اون طرف او چون علم به موضوع داشت، یک علم به حکم داشت تو، و در این زمین حرمت ابدی میاره، سه این دیگه وارد نمیشه، وارد صحنه بر پیشنهاد بده. خب این دو نکته مربوط به تتمه بحث دیروز. خب اون مثل هم مواردی که تشریعاً اقدام میکنن دیگر، عقد میشه محرم. عقد محرم برای کسی که در فضای شریعت است جدش متمشی نمیشه، صورت و عقده. اما کسی بی اعتناء به شریعت معاذالله یا در صدت قانون گذاری است، تشریع است، اون بعد یه جدی دارد. اما کسی که در صورت در فضای شریعت داره زندگی میکنه، میدونه که این عقد باطل است، موضوع من و حرام است تکلیفاً، این جدش متمشی نمیشه اصلا. خب مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 وسائل صفحه 449 باب هفته 22 روایت نقل کردن که بخشی از این روایات در بحث دیروز خونده شد. روایت اولش این بود که بسیار از اینها سندشون یا صحیح است یا حسنه یا موثقه، البته بعضی از اینها هم ضعیف است، اما اونقدر روایات معتبر توش هست که کافی است. اینا پنج طایفه ان که حالا این یکی پس از دیگری اینها مشخص میشه. این 22 روایت به پنج دسته تقسیم میشه. روایت اولا که معتبر هم بود طبق این سند، فی حدیثن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمود والذی یتزوج المرأت فی عدتها وهو یعلم لا تحل له ابدا، بر او اصلا حلال نیست، میشه حرمت ابدی. حالا چه طرف دیگر بدونه چه طرف دیگر ندونه، تفکیک در صورت علم و جهل است، وگرنه در صورت آمیزش برای هر دو طرف میشه حرام ابد. روایت دوم این باب که اون را هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که المرأت الهبلا یتوفا انها زوجها فتزعو و تتزوجو قبل ان تعتد اربعت اشهر و اشرا، زنی است که عده وفات نگه نداشت یا زوجه همسرش مرد و وضع حمل کرد و قبل از اون 4 ماه 10 روز ازدواج کرد. حضرت فرمود امکان الذی تزوجها دخل بها فرق بینهما و لم تحل له ابدا، این حرمت ابدی میاره. بعد که جدا شدن و اعتدت به ما بقی علیها من عدت الاول و استقبلت عدتا اخرى من الاخر ثلاثه قروء، این دو تا عده باید نگه داره، یکی عده وفات یکی هم عده این آمیزش. و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما و اتمت ما بقی من عدتها وهو خاطب من الخطاب، این تفصیلی بین علم و جهل نداده، تفصیلی بین آمیزش و عدم آمیزش داده. اگر آمیزش صورت نگرفت جدا می شوند، اولا این زن عده شوهر قبلی را نگه می دارد، ثانیا بعض اینکه از عده قبلی خود شد این مرد می تواند یکی از خواستگارای او باشه، یعنی حرمت ابدی ندارد چون آمیزش نشده. لیکن از نظر علم و جهل، از نظر علم و جهل مطلقا که برای آیت اول تقدیم تغییر میشه. روایت سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالما کان او جاهلا، اگر چنون چه مردی در حال عده با زنی ازدواج کرد و آمیزش صورت پذیرفت این حرمت ابدی میاره، چه بدونن چه ندونه. قهرن این تا ست روایت تا اینجا محضور داشت، اون روایت که دارد اگر عالم بود ولذی اتزوج در حال علم حرمت ابدی می آورد که خب حکم خودشو داره. این یکی که فرق گذاشته بین آمیزش و عدم آمیزش که در حال آمیزش حرمت ابدی میاره، در حال عدم آمیزش حرمت ابدی نمیاره، این حرف محضوری نداره. گرچه این من حیث علم و جهل این بخش پایانش مطلق است، اما اون روایت اول درباره خصوص علم دیگه، اون در خصوص علم حرمت ابدی میاره. این یکی گفت اگر آمیزش نشد بعد از عده این مرد میتواند خواستگار باشد، این حل میشه در صورتی که علم ندارد دیگر. پس این محضوری نداره. بله، لذا تفصیل دادن دیگه. اونجایی که این روایت ها یا به آمیزش تقیید شده یا به علم، در این دارده که اذا تزوج الرجل المرأه فی عدتها و دخل بها، این روایت سوم، این حرمت ابدی میاره، چه عالم باشه چه جاهل. این تفصیل خوبی است که خود حرمت آمیزش باعث حرمت ابدی، چه آمیزش چه علم باشه چه نباشه. اون روایت که دارد اگر علم داشت حرمت ابدی می آورد، یعنی در صورتی که آمیزش نشده باشد، منتها برای اون خصوص اون طرفی که علم دارد. روایت چهاری که مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن حجاج عن ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه علیه السلام نقل کرده است که قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالتين، نه علم است نه آمیزش. اینجا حکمش چیه؟ احی ممن لا تحل له ابدا. این شنیده است که در بعضی از موارد ازدواج در حال عده حرمت ابدی می آورد. اما حالا این مسئله خوب شفاف باز کرد خدمت حضرت که این مرد نه عالم بود نه آمیزش کرد، فقط عقد کرد. یتزوج المرأة فی عدتها، جاهلم بود. احی ممن لا تحل له ابدا، فقال علیه السلام لا، حرمت ابدی نمیاره، برای اینکه نه عالم بود نه آمیزش کرد. اما اذا کان بجهالتن، اگر جاهل هست جهالت بود به جهالت این کار کرد، فلیت زوجها بعد ما تنقضی عدتها. این چون عقد باطل بود و آمیزش صورت نگرفت، این عده ندارد، اما اون عده قبلی باید پایان بپذیرد. اون عده قبلی که پایان پذیرفت، این میتواند با او ازدواج کند، پس حرمت ابدی ندارد. بعد خود حضرت یک نکته دقیق فقهی فرمود. فرمود انسان در حال جهل، مثلا وقت جهل قصوری باشه، معذوره. در صورت جهل به حکم معذور است. در مفعول چه جمله؟ در صورت جهل به موضوع معذور است مطلقا. لکن یکی از این دو جهل ها آسان تر از جهل دیگری است و اون جهل به موضوع است. چرا؟ و اون جهل به حکم است. چرا؟ اگر کسی جاهل بود، نمیدونست که این موضوع، جهل به موضوع آسان تر است، نمیدونست که این در حال عده است، خب جا برای احتیاط نیست. ولی در صورتی که میداند این زن در عده است، لکن جاهل به حکم است، راه احتیاط بازه. میشه گفت چرا احتیاط نکردی؟ میخواستی صبر کنی مسئله سوال بکنی؟ جهل به موضوع آسان تر از جهل به حکم است. کسی که جاهل به موضوع است نمیتونه احتیاط کنه، اصلا زمینه برای احتیاط نیست. اما کسی عالم به موضوع است ولی جاهل به حکم، این میتونه احتیاط بکنه، میگه من احتیاط بکنم تا مسئله رو بپرسم. خب فرمود اما اذا کان به جهالت فرم اونگاه فرمود وقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. عبدالرحمن عرض میکند که فقلتو یعنی چی؟ بأی الجهالتین یعذرو به جهالتهی. این دو تا جهل دارد، جهل به موضوع دارد و جهل به حکم. به کدام یکی از این دو جهل معذور است یا معذورتر؟ به ای جهالتین یعذر به جهالتهی ان ذلک محرم علی، چون حکم را نمیداند معذور است. ام به جهالتهی انها فی عدتین، یا چون موضوع را نمیداند معذور است. حضرت فرمود اهد الجهالتین احوان من الاخرى، جهل به حکم با جهل به موضوع فرق دارد. جهل به موضوع آسونتر است. چرا؟ چون در حال جهل به موضوع جا برای احتیاط نیست، وقتی نمیدونه تو عده است چی احتیاط کند. اما اگه میدونه تو عده است ولی حکمش نمیدونه که آیا ازدواج حرام است یا نه، عقد حرام است یا نه، خب میتونه احتیاط کنه دیگه. فقال علیه السلام اهد الجهالتین احول من الاخرى، الجهالتو بان الله حرم ذلك علی و ذلك بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها. فقلتو وهو فی الاخرى معذور. فقال نعم. اینجا فرمود وقتی جهالت به حکم دارد نمیتونه احتیاط بکند. خب این یعنی چی؟ خب جهالت به حکم دارد احتیاط میکند دیگه. جهالت به موضوع جا برای جهالت به موضوع جا برای احتیاط نیست، جا برای جهالت حکم که جا برای احتیاط است که. حالا این باید با روایت بعدی حل کرد. آینده فقال اهد الجهالتین احول من الاخرى، الجهالت بان الله حرم ذلك علی و ذالکه به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. خب اگر جهله الحمدلله اگر جهله به حکم دارد جا برای احتیاط دیگه، جهله به موضوع جا برای احتیاط نیست. فقلتو و هو فی الاخرى معذوران، در جهله به موضوع معذور است. فقال علیه السلام نم از انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. فقلتو فإن کان احدهما متعمدن والآخر بجهلن. حالا گفتم اگه کسی عالم بود دیگری جاهلی، خب چیه؟ فقال علیه السلام الذی تعمده لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا. این روایت صرف نظر از اون ابهامی که باید برطرف بشه یه تفصیل خوبی است که اگر یکی هر دو عالم بودن که حرمت ابدی میاره، اگر یکی عالم بود دیگری عالم نبود برای اون کسی که عالم است حرمت ابدی میاره، برای اون که عالم نبود حرمت ابدی نمیاره و در نتیجه حکم و این کار واقع نمیشه. منتها از در آمیزش مطلق است. اینجاست که خود مرحوم صاحب وسائل دارد که هذا مخصوص به عدم دخول لما مزام، برای اینکه روایت قبلی فرمود چون آمیزش شده در صورتی که آمیز باشه چه علم باشه چه نباشه حرمت ابدی میاره. تا اینجا نتیجه این است که عقد در حال عده محرم است فی الجمله، باطل است اینم فی الجمله. خود این عقد محرم بودن سبب حرمت ابدی نمیشه. خیلی از چیزاست که حرام است بعد مقطعی است، اما خود همین کار که باطل است سبب میشود برای حرمت ابدی. کی؟ اگر هر دو عالم بودن یا احدهما عالم بود، برای هر دو یا برای خصوص اون عالم حرمت ابدی میاره. و اگر دخول شد این آمیزش برای هر دو حرمت ابدی میاره، چه عالم باشه چه جاهل. این تفصیل چون در روایت قبلی آمده و در این روایت چهارم نیامده، این روایت چهارم مطلق است، اون روایت قبلی مقید است، این اطلاقش به اون تقیید میشه، میشه در حال آمیزش حرمت ابدی میاره، در حال غیر آمیزش حرمت ابدی نمیاره. روایت پنجاب که باز مرحوم کلینی ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار نقل کرد، این است که قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الامه یموت سیدها، مرگ سید، چون مستحضری که در خصوص امه فروش او به منزله طلاق اوست، باید عده نگه دارد، فروش امه به منزله طلاق اوست، مرگ مولای او هم که خب این باید عده وفات نگه دارد. سؤال تو ابا ابراهیم علیه السلام عن الامه یموت سیدها تعتد عدت المتوفا عنها زوجها، این دبهات بگیرد، چون در بعضی از امور حکم امه نصف حکم حر است. من سؤال کردم عن الامه یموت سیدها، حضرت فرمود تعتد عدت المتوفا عنها زوجها، عده وفات نگه می‌دارد. قلت فإن الرجل تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، من عرض کردم که یک کسی با همین کنیزی که مولایش مرد قبل از انقضای عده ازدواج کرد، حضرت فرمود یفارقها، این رو رها میکند، ثم يتزوجها نکاحا جدیدا بعد انقضاء عدتها، رو رها میکند، عدش منقضی میشود، بعد با ازدواج میکند. قلت فأینما بلغنا عن ابیك فی الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابدا، عرض کردم از وجود مبارک پدرتون امام صادق سلام الله علیه ما رسیده است که ازدواج در عده حرمت ابدی میاره، شما چطور اینطور فهمید که بعضی این قضای عده ازدواج بکنن؟ فهمید اون مال عالم است و این جاهل بود. خب این کفا به ذالکه فارغن بین اون مطلقات. پس اگر ما یه مطلقی داشتیم که حرمت ابدی میاره، این روایت به صور شفاف فرق میذارد. حضرت فرمود اونی که پدرم فرمود که حرمت ابدی میاره، مال جایی بود که عالم به حکم موضوع باشن، این که عالم موضوع موضوعن عالم به حکم نبود. قلت فأینما بلغنا عن ابی کف الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابدا، از پدر بزرگوار شما علیه السلام رسیده است که اگر کسی در حال عده ازدواج بکنه حرمت ابدی میاره. حضرت هم او مربوطه عالم بود، این شخص جاهل، الحمدلله، هذا جاهل، الحمدلله، فرمود هذا جاهلون. روایت ششمی که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، قال سهلت عن المرأة الهبلا یموت زوجها، باردار است، الحمدلله، زن بارداری است که شوهرش مرد، فتزعو وضعان میکند، و تزوجو قبل ان تمزی لها اربعت و اشهر و اشرا، بعد از وضع حمل، قبل از گذشت 4 ماه و 10 روز ازدواج میکند. فقال علیه السلام این کان دخل بها، اون زوج دخل بها، فرق بینهما، این عقد باطل است، یک، ولم تحل له ابدا، حرمت ابدی میاره، دو، چون آمیزش شده، و اعتدت بما بقی علیها من الاول، اون عده‌ای که نگه نداشت نگه میدارد، بعدا بخواد شوهر کند با مرد دیگری میتواند شوهر کند، و استقبلت عدتا اخرى من الاخر 3 قروء، این تتمه عده قبلی رو باید نگه بدارد، یک، عده جدید را که با این مرد آمیزش کرد نگه بدارد، دو، اون وقت وقت فارغ عن العدتین شد ازدواج بکند با یه مرد ثالثی، سه. با یه شخص ثالثی، و لم یکن دخل بها فرق بینهما و تدت بما بقی علیها من الاول و خاطب من الخطاب. اگر آمیزش نبود، چون در صورت جهل به صورت جهل میشه، چون در آمیزش نبود، این حرمت خصوص اون که عقد میاره، نه حرمت ابد. این عقد باطل است، باید اصلا جدا بشون. یک، عده نگه بدارد. دو، بعد با این مرد یا مرد دیگه بتونه ازدواج کنه. سه، در این صورت این مرد یکی از خواستگارای اوست که حرمت ابدی نمیاره. حالا روایت هفت انشاءالله برای روز بعد. فالحمدلله.